بله.
همین متدولوژی های جدید هم که اینا به ما یاد دادن، حتی نقد غرب هم که اینا از 1960 ما یاد دادن. مگر مفهوم صنعت فرهنگ ما کانسپچوالایز و مفهوم سازی کردیم؟ نخیر، مکتب فرانکفورت بود. الان هم نقد هایی که مطرح میشه، من امروز توی پژوهشگاه علوم انسانی هم تو صحبت هم عرض کردم، نقد هایی که ما مطرح میکنیم به عنوان نقد های بومی به غرب، بخش قابل اعتنایش نقد هایی که خود متفکران مکتب انتقادی، حالا یا هایدگری ها یا فرانکفورتی ها یا چپ های فرانسوی یا فلسفه پست مدرن مطرح کردن. ما نیازمند این هستیم آقای دکتر مدامی عزیز و دوستان عزیز، بازخوانی سنت حکمی فرهنگیمون. من تعبیر میکنم از فارابی تا علامه طباطبایی و شاگردانش، این باید واقعا همراه باشه با یک خودپژوهی و یک خود انتقادی صمیمانه. ما معمولا غلو میکنیم در داشتهای فرهنگی تمدنی ما، کما اینکه غلو میکنیم در نقد و طرد اروپا میبریم، در حالی که خود فرهنگ اروپایی این نقدها را، شما نگاه کنید نقد مثلا دکارت، بیشترین نقدای دکارت رو شما در زبانهای اروپایی پیدا می‌کنید. و مثلا من عرضم اینه، کسانی هم که مثل هابرماس اون نگاه را داشتن که من به شدت نقد کردم در همین گفتگویی که به مناسبت بحران غزه بود، ما در پژوهشگاه علوم انسانی پنلی بود در آبان ماه. من خواهش می‌کنم دوستان روی سایت پژوهشگاه کامل هست فایل سخنرانی تحت عنوان پست اومانیسم و مسئله غزه، من اونجا مطرح کردم که این اقتضای بست اروپا محوریه که مگر الان در فضایی که ما هستیم که قدرت‌های جهانی بی‌شرمانه پشت این جنایت اسرائیل ایستادن، خب همین با همین مفاهیم اروپا محوری توجیه میشه.
بله.
اگر یک انسان اسرائیلی کشته بشه بحرانه، ولی اگر 40,000 انسان از جمله کودک و زن بی‌پناه غزه که من الان هم ببخشید متأثر شده شهید بشود، انسان نیست. خب این چه فرهنگ اروپا محوریه؟ این واقعا باعث تأسف و شرمساری تمدن معاصره که قدرت‌های بزرگ سکوت میکنن. نخبگان علمی فرهنگی چرا باید مثلا کارلوس فرانکل بیاد در مورد فلسطین و مسئله صلح بنویسه، ولی فیلسوف ما، انسانشناس ما، جامعه شناس ما سکوت معنادار و متفرعنانه؟ البته همه دوستان اینطور نیستن، در خود ایران همین چند وقت پیش بنده در دانشکده علوم اجتماعی نشستی بود، در خود خانه اندیشمندان، در جای دیگه، ولی گفتمان غالب فلسفه فرهنگ علوم انسانی ما متاسفانه درش نوعی انفعال و عدم حساسیت نسبت به بحران‌های انسان معاصر فلسفه فرهنگ ما شما به درد آمدن انسان معاصر خودت بی‌تفاوت نباشید.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر شجاعی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در این همایه در این گفتگو همراهی کردن ما رو. با سپاس و شب جناب عالی بخیر.
خدا
حافظ شما. خب آقای دکتر دادی، ما کلن حدوداً 12-13 دقیقه وقت داریم، جناب آقای فخر زاره هم هستن با ما، تقسیم میکنم من این فرصت رو. البته الان میتونیم دو سه بار چرخه که 2-3 دقیقه بکنیم، ولی وقت ما اینقدره. من بحث رو میخوام از منظر دیگه ببینم. ببینیم متولیان فرهنگی ما چطورن آقای دکتر؟ آیا ما تنوع متولیان رو نداریم یا نه نوعی سیاست زدگی رو شما نمیبینید؟ ما چقدر تو حوزه مدیریت فرهنگ باید کار کنیم؟
عرضم خدمت شما، تنوع مدیریت و مدیران فرهنگی اشکالی نداره، نهادهای مختلفی به صورت در واقع متنوع سعی کنن که فرهنگ رو مدیریت کنن. مشکلی که ما الان داریم یه نوع پراکندگی و آشفتگی مدیریت،
یعنی موازی کاری میکنن.
موازیکاری هم یه بخششه، اما همش نیست. گاهی اوقات بحث فقط موازیکاری نیست، رفتارهایی که انجام میدن همدیگر رو خونسا میکنه. گاهی اوقات نه تنها خونسا میکنن، نه تنها موازیکاری، بلکه اصلا همه یه طرف جمع شدن، یه بخشایی از فرهنگ از چشم کلن غافل شده. مثلا عرض میکنم تو شبکه های مجازی که الان یه بخش مهمی از زندگی مردم رو تشکیل داده، خب رهاست، کاملا رهاست. اگر بپرسین از بعضی از متولیان فرهنگی میگن که خب ما زحمت کشیدیم فیلتر کردیم و اینها، ولی خیلی خب فیلتر شده اما به معنایی نیست که شما مسئولیتت انجام دادی و خب دیگه هیچ مسئولیتی نداری. توی شبکه‌های مجازی فیلتر شده عده زیادی از مردم حضور دارن و خلاصه از دست رفتن مؤلفه‌های فرهنگی ایرانی قوغا داره میکنه و خب هیچ کس هم نیست به اون بپردازه. یا یه بخش دیگه مثلا موسیقی مون هست، خب خیلی از اگر مثلا بخشایی از مدیران فرهنگی ما بهشون میگیم موسیقی، میگن بله ما موسیقی مجاز هست که ما همه رو داریم کنترل میکنیم چک میکنیم، اما یه بخش مهمی از موسیقی زیرزمینی داره منتشر میشه، کنسرت های زیرزمینی میذارن و افراد زیاد این تولیدات موسیقی کاملا دور از فرهنگ اسلامی ایرانی. من مشکلی ندارم مثلا موسیقی باشه که الهام گرفته از موسیقی غربی باشه، نه با اینا مسئله نیست، ولی موسیقی که مثلا پر از الفاظ رکیک باشه، پر از مسائل ضد فرهنگی باشه، تو جامعه داره رواج داره و مصرف میشه توسط افرادی که کم سن و سال هم دارن آموزش فرهنگی میبینن از طریق این و خب هیچ متولی وجود نداره. عرض میکنم اگه به مسئول موسیقی بفرمایید میگه من وظیفم اینه که اون بخشای در واقع رسمی رو فقط رصد بکنم. پس بنابراین به نظر میرسه که نه ما آشفتگی
مدیریت مؤثری فعلا نداریم،
هیچ عنوان نداریم و خب این بحث در رابطه با فلسفه فرهنگ جدا نیست از این بحث و ما اصلا به یه توافقی برسیم در رابطه این که فرهنگ چیست، چگونه باید بهش بپردازیم، اجزاش چی هست، بعد این تبدیل میشه به دستور کارهای سیاستی و به بخشای مختلف سرایت میکنه و انشاءالله از این آشفتگی به نظرم میاد که میتونیم رها بشیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر فخرزاده. من همین پرسش رو میخوام از جناب عالی هم داشته باشم، اکنون متولیان امر فرهنگ چه مسئولیتی دارن؟
خدمت شما عرض شود که خب بحث امشب ما در مورد فلسفه فرهنگ هست، حالا بیشتر رفته به جنبه خود فرهنگ.
بله،
یعنی فکر میکنم که این بحث فلسفه فرهنگ یک مقداری از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست. یعنی اگر ما دقت بکنیم در این عناصری که در بحث فلسفه فرهنگ ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، شاید جوابهایی رو در خود فرهنگ هم بتونیم بدیم. ببینید فرهنگ یعنی فلسفه فرهنگ به اون بیشتر مؤلفه ها عرض کردن به مؤلفه های شناختاری غیر زمانمند و غیر زمینه‌مند میپردازه، یه خطکشی به ما میده، یه به مسابقه شابلونی داره حرکت فرهنگی و اجتماعی ما رو تنظیم میکنه که توجیهگر یک نظام معنایی و ساختاری هست، هویت ساز هست، یک سلسله از گزاره ها و عناصر معتبری هست که به شکل قضایای تحلیلی که قابلیت دریافت عقلی را دارن اینو داره اینجوری به ما نشون میده. اگر این را به مثابه یک شابلون، به مثابه یک خطکش در نظر بگیریم، فکر میکنم اون سوال قبلی شما که فرمودید فرهنگ از زاویه جامعه شناسی، فرهنگ پژوهی، سیاست گذاری فرهنگی و دانش و دیسیپلین های مختلفی داره بررسی میشه، خب چه نقاط مشترکی داره؟ من فکر میکنم نقطه مشترک در تمام این تعاریف، در تمام این رویکردها و رهیافتهایی که در مورد فرهنگ هست، در فلسفه فرهنگ میتونه خودش را نشون بده. یعنی اگر این فلسفه فرهنگ هم البته خب بستگی داره که ما این مبانی رو چگونه تقسیم بکنیم، اصول فکری رو چگونه تقسیم بکنیم، قضایا و عناصر رو چگونه کنار هم بچینیم و مفصل بندی بکنیم، این مهمه. من فکر میکنم که اگر این فرهنگ از یک مبانی درستی تغذیه بکنه، چون جهانبینی ما در فرهنگ میتونه خیلی کارساز باشه، اگر مبانی نظری ما از یک منبع مادی تغذیه بشه، هستی و انسان هم با نگاه ماتریالیستی طبیعت گرایانه بهش نگاه میشه، فرهنگ هم صرفا همون نگاه های تحلیل گرایانه و تحلیل گرایانه میشه، اما اگر از منشأ تغذیه جهانبینی برگرفته از منبع مثلا وحی باشه که هستی اعم از ماده است، هستی محدود به طبیعت نیست بلکه به کل هستی واقف هست، یعنی واقعیت های جهان هستی را به شکل کلی و عام‌گرایانه مورد تحلیل قرار میده، این میتونه یه خطکشی به ما بده که در تمام تعاریف، در تمام برداشت ها و احیافت ها میتونه نجات بخش ما باشه. در این جهان پیچیده ای که انبوه از مسائل، اشیا و مفاهیمی هست که خودشون دارای هویتی نیستن و هویتشون رو از گفتمان دیگری میگیرن، اینجا باید ببینیم که ما به چه گفتمانی تعلق داریم. یعنی شناخت معانی در چارچوب یک عمل کلی، میبینیم که یک عمل، این عمل کلی جز با این کلیت و چارچوبی که ما یک اون را در قالب یک گفتمان ببینیم توجیهمند نیست، معنادار نیست. من فکر میکنم که بحث فلسفه فرهنگ که بسیار امشب در این بحث ما حداقل مهمتر و اساسی تر از خود بحث فرهنگ هست و همایش ما هم بر اساس این شکل گرفته، این میتونه این تبیینگر این نظام معنایی باشه که ما رو میتونه در فرهنگ هم کمک بکنه. یعنی من خطکشی رو میتونه اینجا به ما بده.
عذرخواهی میکنم، من چون وقتمونم به پایانه، من فقط اون بحث رو تکمیل بکنم که منظور بنده از متولیان اینجا با نظر به موضوع برنامه که فلسفه فرهنگی از این جهت است که بالاخره فیلسوفان ما باید در ایده پردازی و تولید، عرض کنم که، مبانی فلسفه فرهنگ هم کوشا بشن که این مبانی نظر بیاد تو حوزه عمل. یعنی ما خیلی اوقات با فقدان ایده و مبانی نظر تو این حوزه ها مواجه هستیم. نظر شما چی های دکتر؟
بله، ببینید در همون گفتمانی که عرض کردم، در گفتمان اسلامی مثلا،
بله،
در گفتمان اسلامی به درستی از زمان فارابی و خواجه نصیر تا زمان علامه و شهید
متقی، یک دقیقه فرصت دارید اگر جمع‌بندی کنید، خواهش می‌کنم. بله،
اینها من فکر می‌کنم که این دوگانه هایی که الان در دانش ها هست، دوگانه فقر و فرد و جامعه، دوگانه ذهنیت و عینیت، دوگانه های تغییر و ثبات، این دوگانه هایی که در دانش ها به صورت انتزاعی دائما داره بحث میشه، من فکر میکنم که در گفتمان دینی و گفتمان اسلامی که تأکیدات فراوانی بر جامعیت کار دارن، فکر میکنم در این گفتمان هست که قابل حل هست. اگر به ذهنیت های صرف بپردازیم ما را به ایدالیسم میرسونه، و اگر صرفا به عینیت ها و پراتیک ها بپردازیم، صرف ما را به یک دنیای ماتریالیستی میرسونه. یعنی تفکیک بین اینها باید در یک گفتمان اصلی و جامعی بیان بشه که فکر میکنم گفتمان اسلامی و خصوصا حالا امیدوارم که در این بحث فلسفه فرهنگ پژوهشگاه شروع کرده و دنباله رو به اون بتونه اندیشمندان زیادی رو به خودش همراه بکنه، این بحث اگر تکمیل بشه به نظرم انشاءالله نزیه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر سید حسین فخرزاده، مدیر محترم گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خیلی ممنون آقای دکتر، شب و جناب عالی بخیر.
شبتون بخیر. از شما متشکرم.
خب جناب آقای دکتر دادی، ما کلا یک دقیقه وقت داریم. نکته ای که فکر میکنید بالاخره به عنوان جنبندی شما میتونید بیان بفرمایید، در خدمتتون باشیم که دیگه پایان بخش برنامه.
خب شما خیلی تشکر میکنم به ویژه از حضرت عالی و دبیر علمی همایش فلسفه فرهنگ که تو این مدت خیلی زحمت کشیدن که اندیشمندان که زائقه، یعنی فیلسوفانی که زائقه فرهنگی دارن رو جمع‌آوری بکنن و کنار هم قرار بدن. انشاءالله که این فتح بابی باشه برای فلسفیدن در رابطه با فرهنگ و فکر کردن در رابطه با فرهنگ، به امید خدا.
خیلی ممنون، امیدوار هستیم که بالاخره هم اهالی نظر، هم از فیلسوفان ما و سایر اندیشمندان حوزه علوم انسانی به این موضوع به طور ویژه بپردازن. بالاخره علوم انسانی در حوزه فرهنگ نقش مستقیم داره و اونگاه فلسفه هم عنوان یک علومی که میتونه بررسی کننده دقیق مبانی این علوم باشه، میتونه به در واقع ایده پردازی این حوزه کمک بکنه. اونگاه متولیان بتونن این خوراک های تولید شده مبانی فلسفی رو به کار بگیرن. از شما آقای دکتر دادی عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم تشکر میکنم که در این گفتگو ما رو همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه بعد.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. هشدارهای مرتبط با انفجار و آتش سوزی. نشت گاز از شیلنگ وصلی گازسوز به علت نداشتن یا ناقص بودن بست شیلنگ گاز. نشت گاز از شیلنگ وصلی گازسوز به علت فرسودگی، پارگی و یا پوسیدگی. نشت گاز به علت نداشتن ترموکوبل در وسایل گازسوز. نشت گاز از سیستم لوله کشی داخلی. بازماندن شیر گاز. نشت گاز از شیر مصرف به علت نداشتن درپوش. نقص در وسیله گازسوز. قرار گرفتن ماده قابل اشتعال مانند پرده و امثال آن در مجاورت شعله آتش وسایل گازسوز. زهرا، فصلی از کتاب رسالت،
برگرفته از بیانات امام موسی صدر. موضوع حجاب در اسلام به منظور تحقیر زن، حبس، بزرگ داشت و تمجید بیش از حد او صورت نگرفته است، آنچنان که نزد برخی از ملل چنین دیدگاهی متعارف است، بلکه حجاب سلاح زن در جلوگیری از طغیان جنبه زنانگی اوست تا مبادا این جنبه زن بر دیگر توانایی های او غلبه کند. این مقصود در آیات قرآنی که زنان را از نرمش در سخن گفتن یا پای کوفتن به هنگام راه رفتن یا زینت نمایی باز می دارد به خوبی و روشنی آشکار است. حقیقت این است که آشکار کردن زیبایی های زن به طغیان و سرکشی جنبه زنانگی بر وجود زن منجر می شود و زن را تنها به یک تابلوی هنری بدل می سازد، که این مسئله تحقیر زن و انکار استعداد و توانمندی های اوست و باعث از بین رفتن عمر و وقت و فرصت های گرانبهای او می شود. خصوصا این مسئله به محرومیت زن و جامعه از ایفای درست وظیفه مادری او می انجامد.
هجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
سطری و خطی، حالی و وجدی در دل آدم پدید میاره شگفت. حالی که تحصیلش به هیچ روی ممکن نیست. حسی درونی و نهانی است. انگار چیزی یافته ای. مرواریدی در صدف. گوهری گرانبها که به ناگاه حالت رو به حالی دگر بدل میکنه. شوری در جانت پدید میاره. احوالت به رسیدنش خوش میشه. میاد و دلت رو مهمان ضیافتی از شور و شعف میگردانه. دیشب فیه ما فیه میخوندم، کتاب خطابه های مولانا. جایی نوشته بود از قول وی که گاه باشد در دل خود شادی ایام بینی و گه اندوهی. میگوید گرچه حق تعالی وعده فرموده پاداش و نتیجه عمل به روز واپسین بنماید، اما بهره‌ای و لمحه‌ای از آن زودتر نصیب می‌گرداند تا به واسطه‌اش هوشیارت کند. پس اگر آدمی را شادی در دل می‌آید، پاداش آن است که دلی را شاد کرده، و چون اندوهی بر دل نشیند، شاید خدای ناکرده دلی را رنجه نموده. بهتر که به معاینه خود بنشیند و کم و زیاد خیش را معلوم کند، زیرا هر قدم و هر کار را نتیجه و ثمری است که لامحاله به عامل و فاعل بازگردد، اگر خوب اگر بد. دیشب با خواندن این مطلب وجدی و حالی پیدا کردم، شور و شعفی که به هیچ شکل دیگر به دست نمی آمد. فکر می کردم حالا که به جور این ویروس منحوس بیش از پیش فرصت فراغت داریم و وقت بیشتری را در خانه می گذرانیم، خوب است فرهنگ مطالعه را ترویج کنیم و خود را با مطالعه احوال و اقوال بزرگان و با قرائت کتاب‌های مختلف حسب میل و سلیقه درونی خودمان بیشتر سرگرم سازیم. هر کتاب پنجره‌ای به جهان تازه است، فرصت و رخصتی برای شناخت تجربه دیگران و بازخوانی دریافت‌های ایشان. متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و اسباب و لوازم آن چندان مهیا نیست. زیرساخت‌های فرهنگی لازم فراهم نشده و شهرها از این حیث در فقر به سر می‌برند. هزینه بالای زندگی و گرانی محصولات فرهنگی همچون کتاب هم دلیل دیگری بر قلت مطالعه در فرهنگ عمومیه. مزید بر این عوامل تهاجم رسانه‌ها، خصوصاً نابلدی ما در بهره‌گیری از فضای مجازی، موجب آن شده که بیشترین وقتمان در چرخ زدن در شبکه‌ها و صفحات اجتماعی و در لابلای صفحات فضای مجازی هدر میشه، بیان که در نهایت از این وقت گذرانی چیزی عایدمون بشه و فایدتی نصیب گردد. بیشترین بهره‌مندی ما از فضای مجازی در حوزه نشاط و سرگرمیه. در واقع ما ساعت‌های بسیار از وقت خود را صرف هیچ می‌کنیم. هیچ کس مثل ما نسبت به گذراندن عمر و اتلاف فرصت‌هایش چنین بی‌تفاوت نیست. این مسئله ناشی از فقری فرهنگیه که درست نمیشه و به اصلاح نمیرسه مگر هر کدوم از ما به سهم خود قدمی برداره و پای پیش بگذاره. بسیاری از اشکالات در جامعه از این دستند که نه به شخص خاص برمیگردد و نه به نوعی به گروهی و دسته و رسته‌ای معین. نه دولت به تنهایی قادر به درست کردن آن است و نه هیچ ارگان و نهاد دیگر. در این دست مسئله باید عزمی جمعی را به یاری طلبید و از توان همگانی بهره برد تا هر کس در حوزه و محدوده خود دست به اصلاح زند و کار را به انجام و فرجام رساند. ما غالباً کمتر در این همدستی ها و همکاری های جمعی مشارکت می کنیم، بلکه بیشتر منتظریم کسی پیدا شود و کاری بکند. یکی بیاید مسئولیت بپذیرد و بار همگان را بردوش کشد. منتظریم حادثه‌ای واقعی بیرون ما کار را دیگرگون کند و قاعده را برگرداند. کسی که بیاید و یک بار وضع آمد و شد ماشین ها و ترافیک خیابان ها من را سامان دهد. یکی که فرهنگ ما را ارتقا ببخشد، کتاب خانه من کند. یکی که کوی و خیابان از زباله پاک کند و شهر را زیبا سازد. ما تمرین حرکت جمعی در فعالیت اجتماعی نداشته ایم. اصلا کار تیمی را کمتر بلدیم. ما مردمی هستیم با بهره هوشی بالا و استعداد بسیار، حسب آمار و آزمایش های انجام شده. لیکن چون کار جمعی نمی دانیم، کمتر از این هوش و استعداد در پیشبرد اهداف جامعه و در ارتقای کیفیت زندگی بهره می بریم. هر کداممان جایی برای خودش به تنهایی کار می کند. ما از تجارب هم کمتر بهره می گیریم. هر کداممان در خلوت خود بارها تجربه ای را تکرار می کنیم. در دهه‌های اخیر که همدستی برخی اهل علم و فن در حوزه‌های مختلف شکل گرفته و کار جمعی جلوه‌گر گردیده، مثل همین صنایع نظامی، میتوان به عینه شاهد پیشرفت‌ها و فتوحات متعدد بود. در حوزه سلول‌های بنیادی و در بعضی دیگر از زمینه‌های علمی نیز این حرکت مدت‌هاست آغاز شده و ثمراتش به بار نشسته. لیکن این اقدام بایست به نوعی به فرهنگ عمومی ما در سطوح مختلف تبدیل شود. بایست اهل فن این تعلیم و تعلم را وارد در نظام آموزشی ما کند و به فرزندانمان از همان خردی و خردسالی این اقدام جمعی را آموزش دهند. راه برون رفت ما در بسیاری از آسیب‌های پیش رو تنها و تنها همین همکاری ها و همراهی هاست. ورنه به قول آن مثل معروف، یک دست بی صداست. باشد که خدا به لطف خود توفیق این همدستی و همداستانی ها را نصیب فرماید. انشاءالله.